ساعت 20 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. چین اعلام کرد بقایای نفتکش سانچی احتمالاً در کف اقیانوس باقی خواهد ماند. وزارت بهداشت از عدم تکمیل سرویس‌های بهداشتی برای زلزله زدگان و استان کرمانشاه اطلاع داد. خانواده‌های اعدام شدگان و قربانیان قتل‌های سیاسی حکم زندان منصوره بهکیش را محکوم کردند. درود شنوندگان ارجمند. مدیر اداره وضعیت اضطراری در وزارت حمل و نقل چین میگوید بقایای نفتکش سانچی که پس از سانحه در شرق دریای چین منفجر شد و در عمق 150 متری اقیانوس جای گرفت احتمالاً در جای فعلی خود باقی خواهد ماند. این مقام مسئول در وزارت حمل و نقل چین گفت که به دلیل وضعیت نفتکش و وزن آن و با در نظر گرفتن جریان و دمای آب بعید به نظر می رسد که بقایای آن به روی آب آورده شود. وی با این همه اصرار داشت که اگر شرایط اجازه دهد دولت چین غواصانی را برای بازرسی اعزام خواهد کرد. مدیر اداره وضعیت اضطراری در وزارت حمل و نقل چین تاکید کرده که به جز سه پیکری که ماه پیش یافت شدند تا کنون اثر دیگری از خدمه کشتی پیدا نکردند. از 32 خدمه نفتکش سانچی 30 تن ایرانی و 2 تن اهل بنگلادش بودند. مقامات مرگ کلیه خدمه را تایید کردند. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میگوید ساخت سرویس‌های بهداشتی در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه هنوز تکمیل نشده است. محسن فرهادی در این زمینه به ایسنا گفته که در حال حاضر ساخت دستشویی و حمام یکی از مهمترین نیازهای آن مناطق است. علاوه بر این وی تاکید کرده که در بعضی مناطق هنوز فاضلاب به طور غیر بهداشتی دفع شده و پسماندهای خانگی در برخی مناطق شهری و روستایی به حال خود رها می شوند. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در این باره هشدار داده که با آغاز فصل گرما عوارض اقدامات غیر بهداشتی تشدید خواهد شد. زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که در 21 آبان رخ داد بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه‌های ده‌ها هزار تن را ویران کرد. در هفته‌های گذشته انتقادات فراوانی از جمله از لحاظ بهداشتی و اسکان زلزله زدگان مطرح شده است. خانواده‌های اعدام شدگان و قربانیان قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی حکم زندان منصوری بهکیش را محکوم کردند و خواهان لغو آن شدند. دادگاه تجدید نظر در ماه گذشته حکم 7.5 حبس برای خانم بهکیش را که سال پیش صادر شده بود تایید کرد. این حکم از جمله به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت صادر شده است. بنابر بیانیه که در حمایت از خانم بهکیش صادر شده، دلیل این اتهامات فعالیت‌های مدنی، سیاسی، صنفی و فرهنگی او ارزیابی شده است. منصوره بهکیش از اعضای مادران و خانواده‌های خاوران است که جوانانشان در دهه 60 و به خصوص تابستان سال 67 بدون برخورداری از امکان دفاع حقوقی و شرکت در محاکمه رسمی با نقض حکم حبس یا پس از پایان حبس اعدام و در مکانی بینام دفن شدند. 6 تن از اعضای خانواده خانم بهکیش در آن زمان اعدام و یا کشته شدند. داریوش اقبالی خواننده ناماشنا و محبوب بسیاری از ایرانی‌ها از سال 2000 میلادی تا امروز با پایه‌گذاری بنیاد غیر انتفاعی آینه تلاش کرده تا در حوزه آسیب‌های اجتماعی توانمندسازی و روش‌های پیشگیرانه را ترویج کند. اینک رادیوی 24 ساعته بنیاد آینه بیش از یک ماه است که پخشش را آغاز کرده است. بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگویی دارد با داریوش. داریوش:
من یک رسانه مستقل آموزشی رو در جامعه خودمون لازم میدونستم. فکر میکنم ما اولین رسانه کاملا آموزشی باشیم به سازمان غیر انتفاعی که فقط هدفمون آگاهی رساندن و توانمند کردن جامعه در مورد آسیب هاست. فعلا روزی 6 ساعت برنامه رو هر روز داریم، شنبه و یک شنبه رو اختصاص دادیم به بهترین برنامه‌هایی که در هفته بوده رو اونا رو بازپخش میکنیم.
خب با توجه به فعالیت‌های بنیاد آینه، این در واقع این حجم برنامه نیاز داره به تولید و اینکه خب کسانی باشن که بتونن این اهداف آموزشی که شما دنبالش بودید انجام بدن. این الان در چه مرحله است؟ یعنی چه تعداد کارشناس همکاری دارن با شما و اساساً با توجه به موانعی که وجود داره، به هر حال موانع مالی هست، مشکلات دیگه‌ای هست، این رو چه جوری انجام دادین؟ میشه توضیحی در این باره بدین برای ما؟
ببینید، کلن سازمانی است که با داوطلبانی که علاقمندند، عاشق خدمت کردنند، ما با اینجور انسانها طرف هستیم و بدون توقع از نظر مالی با عشق و علاقهی که به خدمت کردن دارن، از چند سازمان حقوق بشری دعوت کردیم، بعد سازمان دیگهی هست امریکایی که در رابطه با معضلات و بیکاری و آسیب دیدگانی که در امریکا فعالیت دارن، اینا برنامه خودشونو دارن، به صورت رایگان میان برنامهشون رو اجرا میکنن. تمام کارکنان، تمام کارشناسا، روانشناسا، جامعه شناسا و بچه‌هایی که اونجا کار میکنن همه به صورت داوطلبانه است. دوستانی هستن که علاقمندن به اهداف آینه، میدونن آینه رو در این 15 سال زیر ذره بین بردن، بدون اینکه حتی دلشون بخواد مطرح بشن حضور دارن، کمک میکنن و توسط اینها این سازمان داره شکل میگیره. داریم دعوت میکنیم کسانی که در این 6 ساعت برنامه زنده هر روز ما بیان نقشی داشته باشن، ساعتی رو به برنامه خودشون اختصاص بدن و در یه چارچوب قانونمندی ما بتونیم آگاهی به جامعهمون بدیم.
محتوای برنامه هایی که حالا تولید میشه یا کارشناس هایی که مشاوره میدن بیشتر در واقع متمرکز هست مشخصا روی مسئله آسیب های اجتماعی، به غیر از حالا موضوع اعتیاد که خب سالهاست شما روش متمرکز هستید و دوستانتون، چه حوزه های دیگه ای رو در مقوله آسیب های اجتماعی بهش توجه میکنید؟
ببینید، ما در رابطه با کودکان کار، کودکان خیابانی، مسئله پناهندگان، کمک رسانی، مثلا کاری که کردیم در رابطه با کودکان، تونستیم فعلا 850 تا کتاب در یک کمپینی به نام کمپین کتاب بازی که از مردم داریم دعوت میکنیم کتاب هاشونو جمع کنند و بدن به دوستان ما که بتونن به بچه های علاقمند در سازمان های کودکان کار و خیابانی برسونند. یا ما حدود 3900 تا لوازم تحریر برای بچه ها گذاشتیم. در بخش دیگه کمپین درختکاری که تا به حال 7500 تا درختکاری انجام شده توسط بچه های بهبودی و اینها رو داریم تشویق میکنیم که در مسیر جامعه ای سالم سهیم بشیم. همیشه نقش مردم رو مؤثر دیدیم و دعوت کردیم از رسانه ها که همکاری کنن، از سازمان های غیر انتفاعی داریم دعوت میکنن که یک مثلث سلامت رو درست کنیم که پایه و اساس این مثلث روی برنامه مردم باشه، دو تا ضلع دیگه‌اش رسانه ها و انجیوها باشن.
روی کردی که شما دارین که در واقع توانمندسازی جامعه رو به نوعی میشه گفت دنبال میکنه، من میخواستم بدونم که اساسا این رابطه با درون مرز، یعنی رابطه خارج کشور و داخل ایران، الان وضعیت مناسبی داره؟ یعنی شما میتونین ارتباط بگیرین و یا پیام رو منتقل کنین و بازخوردش رو ببینین؟
بسیاری هستن که عاشقانه، شجاعانه، چون دارن خدمت میکنن حضور دارن، همه جور همکاری میکنن و من نیتم اینه که مسئله آسیب ها باید مجزا باشه از مسائل، درسته با هم ادغام با مسائل سیاسی، به موازات آسیب ها نقض حقوق بشر داره پیش میره، ولی بسیاری هستن با نیت خدمت از داخل دارن کار میکنن، برای ما برنامه سازی میکنن، بعضیاشون گمنامن، بعضیاشون شناخته شده هستن و عاشقانه داریم همکاری میکنیم و بیشتر هدف من رو به ایران بوده که این همه آسیب به وجود اومده، باید آگاهی داد به مردم، باید دعوتشون کرد به اینکه از پنهانکاری و از انکار بیان بیرون.
در کنار فعالیت‌های اجتماعی که در این سال‌ها پررنگ ادامه میدید، خب همچنان هم در حوزه موسیقی فعال هستید. من می‌خواستم بدونم که چه حرف و کار تازه‌ای دارید برای صدای نسل جوان که این روزها خیلی خوب از ایران شنیده میشه.
موسیقی و هنرمندان نقش بسیار سازندهی در جامعه میتونن داشته باشن، مخصوصا هنرمندهی داخل که خودشون در مرکز این دردها قرار گرفتن و میبایستی جز اهدافشون باشه تا منی که در خارج نشستم بیام پیامی بدم، چون زود مورد قضاوت هم قرار میگیرم با اینکه ابایی از این مسئله ندارم. به این معتقدم هنرمندان باید در شرایط سخت بحرانی سرزمینشون نقش مهمی داشته باشن. هنرمند نقش شیپورچی یک جامعه رو داره، باید حضور داشته باشه و ترانه و موسیقی هم در شرایط سیاسی اجتماعی نقش خیلی مهمی داشته، از دوران مشروطیت ترانه هایی که بوده تا الان. و من همیشه میگم منو گوش بدید، منو نشنوید، من با تمام وجودم برای یه کار وظیفه میدونم زحمت بکشم، ولی مهمترین مسئله اندیشیدن چیزیست که در اون سرزمین به حبس کشیده شده. ماه بهمن ماه به خصوصی در تاریخ سرزمین ما هست، این تاریخ همیشه یادآور از دست دادن جوانهامون هست، دگرگون شدن سرزمینمون هست، انقلاب سرزمینمون هست. و برای این ترانه‌ای رو انتخاب کردم، خواندمش، به نام اندیشه کشتنی نیست. فکر میکنم با نه یک ترانه بلکه ترانه های دیگه و هنرمندان دیگه باید نقش داشته باشن. منم سهم خودم رو انجام دادم، برای ماه بهمن یک هدیه به هموطنانم دارم به نام اندیشه کشتنی نیست. امیدوارم پیروزی و سعادت هموطنانم رو هر چیزی تر بگیرم.
آهی قشون وحشت، آهی سیاه گوشان، اندیشه کشتنی نیست با حکم قتل و زندان. اگرچه این همه تن در دخمه ها گرفتان، اگرچه شهر ممنون، دان به زودی این نسل های عاشق با فکرهای تازه چون لشکر شقایق از شانه های تاریخ این یأس را با کهنگی ستیزن. No.